سلام و وقت هر یکتان بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. شما را به این برنامه خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. من فریبا وایدی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک برای یک ساعت با تازه ترین مطالب خبری با شما خواهیم بود. شورای عالی صلح افغانستان بار دیگر خواهان ادامه همکاری امارات متحده عربی جهت آغاز مجدد و تداوم گفتگوهای صلح در آن کشور شده است. همین موضوع در آغاز گزارش این ساعت ما قرار دارد. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. لطفاً ما را همراهی کنین تا دقایق بعد مطالب و گزارش‌های خبری، اما پیش از همه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را میشنوید که جمشید حبیب‌زاده تقدیم میکند.
وزارت خارجه افغانستان خبر اعدام 4 تبعه این کشور در ایران را تایید کرد. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با رفع محدودیت بر آقا جان معتصم بتوانند مذاکرات رسمی را از طریق وی با گروه طالبان آغاز کنند. و یک سروی در اوکراین نشان می‌دهد که اکثریت باشنده های شهر دونسک این کشور نمی‌خواهند که با روسیه یکجا شوند. وزارت خارجه افغانستان خبر اعدام 4 تبعه این کشور در ایران را تایید کرد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که این افراد 4 روز قبل به جرم قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شدند. وی میگوید که تلاش‌ها به هدف انتقال اجساد به افغانستان جریان دارد.
سفارت ما در تهران در تلاش است تا اجساد این 4 نفر اعدام شدگان هم با جانب جمهوری اسلامی افغانستان تسلیم داده شد.
آقای مستغنی همچنان گفت که افغانستان همواره از ایران خواسته که حکم اعدام مهاجرین افغان را به حبس ابد کاهش بدهد، اما این درخواست تا حالا عملی نشده است. این در حالی است که سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار گفته که ایران 6 باشنده این ولایت را اعدام کرده است. به گفته آقای تیمور، مسئولان ایرانی به خانواده های اعدام شدگان گفتند که اجساد اقاربشان در ایران به خاک سپرده خواهد شد نه افغانستان. بر اساس گزارش ها در سال 1391 هجری شمسی نیز 10 باشنده ولایت تخار در ایران اعدام شده بودند. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با رفع محدودیت بر آقا جان معتصم بتوانند مذاکرات رسمی را از طریق وی با گروه طالبان آغاز کنند. قاضی محمد امین وقاد عضو این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی امارات متحده عربی را مناسب ترین کشور برای پیشبرد مذاکرات صلح خواند و از مقامات آن کشور خواست تا زمینه ادامه این مذاکرات را فراهم بسازند.
ما امیدوار هستیم که امارات این زمینه سازی بکنه و این اهتمام بکنه راجع به خونریزی فرد افغان که در نتیجه تعاملات انتحار و انفجار در افغانستان میریزه، جلوی معیوبیت و جلوی شهادت بگیره و در امارات به پروسه صلح و آغاز مذاکرات و تقویت و تداومشان اهتمام خواهد شد. ما امیدوار هستیم که امارات این ظرفیت داره.
شورای عالی صلح افغانستان به روز پنجشنبه تایید کرده معتصم آقا جان عضو سابق تحریک طالبان در امارات متحده عربی تحت نظارت قرار گرفته است. کارشناسان افغان گفتند که در عقب این کار دست استخبارات پاکستان بوده و این کشور همواره تلاش کرده که مانع انجام مذاکرات صلح حکومت افغانستان شود. پیش از این شورای عالی صلح با نشر اعلامیه بر انجام مذاکرات صلح در داخل افغانستان تاکید کرده بود. و وزارت معارف افغانستان یک مرکز آموزشی را برای استادان تربیت معلم در کابل افتتاح کرد. این مرکز به هزینه 6 میلیون دلار آمریکایی به کمک ترکیه در مدت 2 سال اعمار شده است. فاروق وردک وزیر معارف امروز در محفل افتتاح این مرکز به خبرنگاران گفت که پس از این سطح ظرفیت مسلکی استادان دارالمعلمین ها در کشور بلند خواهد رفت. در این مرکز 3000 استاد از دارالمعلمین های کشور آموزش های مسلکی را فرا خواهند گرفت. پلیس پاکستان گفته است افراد مسلح 2 کارمند محلی یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد را در شهر کراچی اختطاف کردند. گفته می شود که سمی نواز و فرخ سلیم نوقت روز گذشته را بوده شدند. یونسف تا حالا در این باره تبصره نکرده است. در فوریه سال گذشته نیز افراد مسلح ناشناس 3 کارمند برنامه صحی سازمان ملل متحد را در این کشور اختطاف کردند. گفته می شود که تا اکنون نیز این ستن در قید به سر می برند. یک سروی در اوکراین نشان می‌دهد که اکثریت باشندگان شهر دونسک این کشور نمی‌خواهند که با روسیه یکجا شوند. این سروی که امروز نشر شد از سوی انستیتوت جامعه شناسی این کشور انجام شده است. در سروی روشن شده که 52.2% مردم با پیوستن با روسیه مخالفت کرده و تنها 27.5% خواهان الحاق با روسیه بودند. این در حالی است که همکنون شهر دونسک اوکراین به مرکز تظاهرات جدایی طلبان مبدل شده است و هواخواهان روسیه یک تعداد ساختمان‌های حکومتی را به کنترل درآورده‌اند. 4 تن از خبرنگاران فرانسوی که حدود یک سال قبل در سوریه از سوی گروه‌های شورشی اسیر شده بودند امروز از قید رها گردیدند. دفتر فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفته است که وضعیت صحی این خبرنگاران خوب است. نیکولاس هنین، پیر توریس، ادوارد الیاس و دیدیر فرانسیس در سال 2013 میلادی از سوی یک گروه شورشی عراقی در سوریه گروگان گرفته شده بودند. رسانه های ترکی گزارش دادند که این 4 خبرنگار را اساکر این کشور در سرحد با سوریه در حال یافت کردند که دست ها و چشمانشان بسته بود. و رئیس جمهور ازبکستان فرمان را صادر کرد که به اساس آن برای اساکر باقی مانده از جنگ دوم جهانی مقدار پول پرداخته می شود. رسانه های دولتی ازبکستان نوشتند که این فرمان به مناسبت 65مین سال پیروزی اتحاد شوروی بر نازی ها صادر شده است. قرار است در ماه آینده از این روز در ازبکستان گرامی داشت صورت گیرد. به اساس این فرمان به هر اسکر باقی مانده از جنگ دوم جهانی به پاس فداکاریشان 264 دلار داده می شود. نزدیک به 1.5 میلیون زن و مرد ازبکستان در جنگ دوم جهانی اشتراک کردند که از این میان 400 هزارشان کشته شدند. از توجهتان تشکر میکنم. در ادامه برنامه با همکارم فریبا واحدی باشین. مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین آن 6، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین آن 9، آسمان نیمه ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین آن 12، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین آن 13، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24 و پایین‌ترین آن 12، آسمان نیمه ابری.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و پیشگویی وضعیت و آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. این خبرها را همچنان می توانید روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی بشنوین و بخوانین. آدرس ماست azadiradio.com. حالا ساعت 5:07 عصر به وقت کابل شد. در برنامه حاضر تحولات خبری را از افغانستان پی می گیریم. این هم سرخط مهمترین گزارش ها. شورای عالی صلح باور دارد که امارات متحده عربی می تواند آدرس مناسب برای ادامه گفتگوهای صلح افغانستان باشد.
امارات با دستور این ظرفیت هم از افغان ها کریدت می گیره، هم از پاکستان کریدت می گیره و هم از جامعه جهانی می گیره. ما امیدوار هستیم که امارات این زمینه سازی بکنه.
اما از دید مقامات پیشین گروه طالبان، آیا محل انجام مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان مهم است؟
اگر هر دو جانبه به یک جا قناعت بکنه، اگر پاکستان افغانستان باشه یا دیگر ملک باشه میشه. اگر یک جانب به امو قانع نشوه که نداره که امو کار کامیاب شوه.
دیدگاه احزاب سیاسی و مردم پاکستان در مورد افغانستان تغییر کرده و آنها خواهان تامین صلح در این کشور هستند. این را برخی از آگاهان سیاسی افغان میگویند. آرای 36 مرکز ریدیهی در ولایت فرا از سوی دفتر کمیسیون شکایات قرنطین شده است. کمتر از 2 ماه تا جام جهانی فوتبال، برازیل برای میزبانی این مسابقات آماده می شود. آیا در انتخابات به خاطر طرفداری از کدام نامزد از دوستان خفه و آزرده شدین؟
دوستان ما بود که قبلا در یک دفتر کار میکردیم، با یک کس کمپین میکردیم. چند دقیقه که گذشت بعد از او با دیگر کس پیوست ما میجماندیم. حتی بین ما اختلاف پیوست بود، دیگر طرف رفت یک موتر میگشتیم، یک جای با چکر میرفتیم.
این قصه را هم در نیمه دوم این ساعت در برنامه هوای تازه فراموش نکنید. از شما میخواهیم که ما را همراهی کنید. شورای عالی صلح افغانستان باز هم خواهان ادامه همکاری امارات متحده عربی جهت آغاز مجدد و تداوم گفتگوهای صلح در آن کشور شده است. این درخواست پس از رفع محدودیت نظارت بر آقاجان معتصم صورت گرفته است. مقامات این شورا به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کردند که با کمک وی مذاکرات رسمی صلح را با گروه طالبان در دبی از سر گیرند. اما برخی از کارشناسان افغان میگویند فعالیت گسترده حلقات استخباراتی پاکستان در امارات متحده عربی امکان دارد احتمال ایجاد موانعی بسر را این پروسه را افزایش دهد. ویدا برکی در مورد گزارش دارد.
بانک تحت نظارت قرار گرفتن آقاجان معتصم، یک رهبر پیشین گروه طالبان در امارات متحده عربی، پرسش های را به همراه داشت، اما با رفع این محدودیت شورای عالی صلح یک بار دیگر آن کشور را آدرس مناسب برای ادامه گفتگوهای صلح توصیف می کند. قاضی محمد امین وقات، یک عضو این شورا، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان از امارات متحده عربی می خواهند تا زمینه ادامه مذاکرات صلح در آن کشور را مساعد سازد.
امیدوار هستیم که امارات زمین سازی بکنه و در امارات به پروسه صلح و آغاز مذاکرات و تقویت و تداومشان اهتمام قائل شوم. جبهه‌های بلندپایه سابقه دار و فعلی تحریک طالبان در آنجا حضور پیدا کنه که ما در امارات با واسطه متوسم آغاجان مذاکرات رسمی را با تحریک طالبان داشته باشیم.
آقا جان معتصم، این رهبر پیشین طالبان که از مذاکرات صلح افغانستان حمایت میکند، در حال در امارات متحده عربی تحت نظارت قرار گرفت که شورای عالی صلح افغانستان قصد داشت تا به رهبری وی با شماره اسران طالبان وارد مذاکره گردد. گزارش های به نشر رسیدند که نبود ویزای دبی منجر به وضع محدودیت بر وی گردید. پس از این اتفاق، شورای عالی صلح افغانستان با نشر اعلامیه بر انجام گفتگوهای صلح در داخل کشور تاکید کرد. قاضی بقات، یک عضو شورای عالی صلح، هم گفته است هرگاه مخالفین حاضر به انجام گفتگوهای صلح در داخل افغانستان باشند، امنیت نمایندگان آنان تامین خواهد شد. و همچنان گفت ترکمنستان هم برای میزبانی پیشبرد گفتگوهای بین الافغانی صلح آمادگی نشان داده، اما با باور این شورا، امارات متحده عربی به دلیل داشتن روابط نزدیک و خوب گزینه بهتر برای آغاز و ادامه این روند است. اما برخی از آگاهان امور سیاسی افغان از فعالیت گسترده حلقات استخباراتی پاکستان در امارات متحده عربی و احتمال ایجاد موانع بر سر راه این پروسه هشدار می دهند. جاوید کوهستانی، یک تن از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که بهتر خواهد بود تا مذاکرات صلح در داخل افغانستان آغاز گردد.
نفوذ پاکستان در امارات متحده عربی و سعودی بسیار گسترده است. برخی از جنرالان پاکستان به حیث مشاورین در دستگاه امنیتی امارات کار میکنند. بخشی از پرسنل امنیتی اتباع پاکستانی هستند، برای امارات قراردادی کار میکنند. میتونه هر چندگاه این پروسه را به مشکل روبرو بسازه. اگر دولت افغانستان علاقمندی داره، ما باید دفاتر قدرتمندی را در جلال آباد، قندهار، هلمند ایجاد کنیم.
بانک روشن نیست که ادامه گفتگوهای صلح با یک گروه از طالبان به رهبری ملا آقا جان معتصم چه نتایجی را در پی خواهد داشت، اما طالبان مسلح به رهبری ملا محمد عمر گفتند که ملا آقا جان معتصم از آنان نمایندگی نمی کند. بیشتر آگاهان افغان بدین باورند که مذاکرات صلح تا پایان دوره این حکومت به نتیجه خواهد بود و مصالحه با طالبان با عنوان بزرگترین چالش برای حکومت آینده باقی خواهد ماند.
شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان یک بار دیگر خواهان ادامه همکاری امارات متحده عربی به خاطر آغاز مجدد گفتگوهای صلح شده است و گفته است که این کشور می تواند آدرس مناسب برای انجام گفتگوهای صلح باشد. در این میان برخی از مقامات پیشین گروه طالبان محل انجام مذاکرات صلح را مهم ندانسته و روی توافق طرفین در این خصوص تاکید می ورزند. آنان می گویند انجام مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در هر جایی که باشد ضروری است. سهل لیوال با سید اکبر آقا جان، قماندان سابق گروه جیش المحمد طالبان، در خصوص انتخاب محل مذاکرات صلح و چگونگی انجام آن صحبت را انجام داده، بدین شرح:
هر قدم درباره صلح کی میشه، ضرور است که قناعت هر دو جانبه، یا طالبان باشه خواهی او حکومت باشه، باید حاصل شوه. اگر هر دو جانبه با یک جا قناعت بکنه، اگر پاکستان افغانستان باشه یا دیگر ملک باشه، امو میشه. اگر هر دو جانبه با امو قانیه نشوه یا یک جانب با امو قانیه نشوه، کار نداره که امو کار کامیاب شوه.
اگر مذاکرات در خارج از افغانستان صورت بگیره، باز هم فکر نمیکنین مشکلات سر راه پیش برد این مذاکرات پیش بیه از طرف بعضی گروه ها و یا کشورهای دیگه؟
اولا ما شما دیدیم درباره چیز قطر مشکلات که بوده، از مشکلات از دیگه ممالک نبوده، فقط مشکلات در مابین امو طرف ها که در صلح درگیر بوده، مشکلات در مابین امو ایجاد شده، از دیگه طرف نبوده.
اگر به نظر شما دو طرف بخواه که در داخل کشور مذاکرات را انجام بتن، آیا استخبارات منطقه و یا افرادی که نمیخواین این پروسه پیشرفت کنه، میتونن دخالت داشته باشن، باز هم مانع ایجاد بکنند؟
اگر طرف طالبان و طرف حکومت با امو موافقه میکنه که در افغانستان ما مذاکرات میکنم و امو مذاکرات مخلصانه باشه میشه. اگر مخلصانه نمی باشه حکومت افغانستان هم میتونه که امو مذاکرات را خراب کنه و خارجی هم میتونه که امو مذاکرات را خراب کنه، طالبان هم میتونه که امو مذاکرات را خراب کنه. با دیگر مملکت یا با استخبارات دیگر مملکت تعلق نداره، امو تعلق که داره بسیار کم است، لیکن امو کلش به اخلاص امو طرف ها تعلق داره.
نه، اگر قرار شد مذاکرات در داخل کشور برگزار شد، به کدام شرایط نیاز است تا به اجرا گذاشته شود؟
اول قناعت باشه، بعد قناعت از هر دو طرف که طرف حکومت افغانستان است و طرف طالبان است، با امو قناعت امو تعلق داره، باید امو قناعت بکنه.
بله، پس به نظر شما وضع محدودیت یا تحت نظارت قرار گرفتن آقا جان معتصم، یک رهبر پیشین گروه طالبان و فردی که از مذاکرات صلح افغانستان حمایت میکرد در امارات متحده عربی، چی بود دلیل ازی؟
باید از آقا جان پرسان شوه که امو به چی علت بوده. تا حالا به ما علت معلوم نیست که به چی علت چیز بوده، بندی شده.
به نظر شما پیشبرد مذاکرات صلح بر رهبری آقا جان معتصم با حکومت افغانستان چقدر میتونه موثریت داشته باشد؟
در مجموع مذاکرات در افغانستان ضروری است. اگر از هر طرف باشه، یا از طرف آقا جان یا دیگه یا دیگه باشه، اون آقا جان معتصم خود چیز بوده، در طالبان بوده و در طالبان یک خورد آدم هم نبوده و کلان آدم بوده. به ما معلوم نیست که کتی طالبان به چی قدر چیز است تعلق داره و چند نفر کتی و تعلق داره، به ما معلوم است و نمیتانم که بگویم که میتانه یا نمیتانه.
سید اکبر آقا قماندان پیشین گروه طالبان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی،
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. شما را از آگاهان امور سیاسی افغان میگویند دیدگاه احزاب سیاسی و مردم پاکستان در مورد افغانستان تغییر کرده و آنان خواهان تامین صلح در این کشور هستند. این حسارات پس از آن بیان میشوند که شمار از سناتوران پاکستانی به روز جمعه گفتند که حکومت پاکستان باید با تمام گروه های شورشی در افغانستان روابطش را قطع کند. در این مورد فرشته ندا گزارش را تهیه کرده است.
شماره از کارشناسان افغان بدین باورند که در دیدگاه گروه های سیاسی و مردم عام پاکستان در رابطه با افغانستان تغییر مثبت رونما شده و آنان تلاش میکنند تا صلح و ثبات در این کشور تامین گردد. آنان میگویند آنده از حلقات سیاسی پاکستان که با سیاست دوگانه نظامیان و استخبارات پاکستان در مورد افغانستان مخالفند، این مسئله را دلیل افزایش ناامنی ها در پاکستان میخوانند. حاجی سید داود، یک تن از آگاهان امور سیاسی، به روز شنبه به رادیو آزادی گفت مشکلات و ناامنی ها در پاکستان این ذهنیت را ایجاد کرده است که باید اسلام آباد از مداخله در امور سیاسی کابل خودداری کند.
امنیت هر دو کشور مربوط یکی دیگه هست. اگر در پاکستان امنیت بود، افغانستان امنیت است. اگر افغانستان امنیت باشه، در منطقه امنیت. دیگه فلحاظ ما فکر میکنم که یک صدای خوب است، منتها این صدا باید از طریق زعامت افغانستان، از طرف رسانه‌های افغانستان، از طرف جامعه مدنی افغانستان امروزی هم کاری شود تا که به امنیت کلی در منطقه و افغانستان و پاکستان منجر شود.
این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرند که اعضای اپوزیسیون حکومت پاکستان در مشران جرگه آن کشور گفتند اگر حکومت پاکستان به قانون اساسی احترام می‌گذارد، باید با تمام گروه‌های شورشی در افغانستان قطع روابط نماید. فرهد الله بابر، یک تن از سناتورانی که قبلاً سخنگوی رئیس جمهور آصف علی زرداری بود، تأکید کرد که پاکستان باید با همسایه‌ها و سایر کشورها روابط دوستانه داشته و در مسائل مربوط دیگران مداخله نکند. نماید. افراسیاب خطک، یک عضو مشران جرگه پاکستان، به رادیو آزادی گفت آقای بزنجو، سناتور ایالات بلوچستان، هم گفته است که پاکستان باید سیاستش را در قبال افغانستان تغییر دهد. سناتوران پاکستانی این اظهارات را به روز جمعه در حضور سرتاج عزیز، مشاور روابط خارجی و امنیت ملی، صدراعظم آن کشور، بیان کردند. در همین حال صدیق الله ساحل، یک تن از آگاهان امور امنیتی و دفاعی، با آنکه این اظهارات را مهم می‌خواند، اما میگوید که تمام فیصله ها به دست اردو و استخبارات آن کشور است.
در پاکستان جریانات سیاسی وجود داره که در مجلس سنای هم برخی از نمایندگی‌هایش در کرسی‌های وجود داره، ولی اونا نهایت ضعیف هستند. بلان سر صداها نه تنها امروز بلکه سابق هم اون حلقات ضعیفی که طرفدار صلح و ثبات در منطقه هستند صدای خود بلند کردن، ولی کارساز نبوده به خاطر اینکه حاکمیت که فعلا مسلط است در جو سیاسی پاکستان اردو است، آیسای است.
کابل همواره اسلام آباد را متهم به مداخله در امور داخلی افغانستان کرده و گفته است که این کشور جنگ نیابتی را آغاز کرده است. رئیس جمهور کرزی چند پیش نیز تاکید کرد که صلح افغانستان اول در دست آمریکا و بعد در دست پاکستان است. اما اسلام آباد همیشه این اتهامات را که گویا از تروریسم و افراطیت حمایت می کند رد کرده و گفته است که پاکستان خود قربانی تروریسم است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر از شما که تا این حال با ما بودین. دقیقاً 5:30 دقیقه فشرده خبرها را داریم و همچنان شنیدن برنامه هوای تازه را فراموش نکنید. اما پیش از آن، وزارت خارجه افغانستان بار دیگر از اعدام افغانها در ایران اظهار نگرانی کرده و میگوید که حکومت ایران تاکنون اجساد این افغانها را با نان نسپرده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت میگوید که 4 تن از افغانها بعد تاریخ 26 ماه حمل از سوی حکومت ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. ویدا برکی با آقای مستغنی در این مورد مصاحبه کرده است.
گزارشاتی که رسما از سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم تهران به ما رسیده، حاکی از آنند که به تعداد 4 تن از افغان جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ 26 حمل سال روان هجری خورشیدی در شهر اصفهان ایران به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان از این ناحیه بارها نگرانی های خیش را با جانب جمهوری اسلامی ایران ابراز داشته و از مقامات ایرانی خواسته است تا مجازات افغانان محکوم به اعدام به آن کشور به حبس ابد کاهش دهند. اما متاسفانه این بار نیز شاهدیم که به تعداد 4 تن از اتباع جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ایران اعدام می‌گردند بدون اطلاع قبلی جانب جمهوری اسلامی افغانستان، که ما از این ناحیه بسیار متاسف هستیم.
آقای مستغنی، قسم که شما هم در جریان هستین، قبلا هم او تعداد از افغانهایی که از سوی حکومت ایران اعدام شده بودند، اجسادشان به حکومت افغانستان سپرده نشده بود. این بار هم چنین شده یا اجساد افغانهایی که اعدام شده به حکومت و به خانواده هایشان تسلیم داده شده؟
بله، اجساد تا به حال به جانب جمهوری اسلامی افغانستان تسلیم داده نشده. متاسفانه در این قضیه در اعدام 4 تن سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم تهران قبل از اعدام و همچنان قبل از اعدام در جلو قرار نگرفته بود. این معلوماتی را که ما به خدمت شما رسیدم به اثر تلاش های سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم تهران به دست آمده و سفارت ما در تهران در تلاش است تا اجساد این 4 نفر اعدام شدگان هم به جانب جمهوری اسلامی افغانستان تسلیم داده شد.
برای آقای مستغنی، برای جلوگیری از اعدامی روند حکومت افغانستان سرانجام چه اقداماتی را روی دست دارد؟
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان مصمم است که به خاطر دریافت یک رای حل عملی بر این مشکل، مسئله اعدام نشدن اتباع جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ایران در پیمان همکاری های جامعه که میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در آینده به امضا خواهد رسید، درج همان پیمان بسازد. در او پیمان صراحت بیافته که اتباع جمهوری اسلامی افغانستان که در جمهوری اسلامی ایران به خاطر بعضی جرایم محکوم به اعدام میشن، مجازات اعدام اونا به ابد کاهش پیدا کنه.
شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود که در مورد اعدام افغانهای مقیم ایران با رادیو زدی صحبت میکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. ساعت 5:23 دقیقه عصر به وقت کابل شد. آرای 36 مرکز ریدهی در ولایت فرا از سوی دفتر کمیسیون شکایات قرنطین شده است. مسئولان در این کمیسیون میگویند که بیشترین مراکز قرنطین شده در ولسوالی پرچمن این ولایت میباشد. شهر بیشتر در مورد از احمدشاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا.
به گفته مثلا دفتر کمیسیون شکایت انتخاباتی ولایت فرا تا حال رای 36 مرکز رای دهی در ولایت قرنطین شده است و دوباره آرایان حساب خواهند گردید. علی محمد نهضتیار رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی در ولایت فرا میگوید این مراکز بر اساس شکایت که از طرف نامزدان شورای ولایتی و نماینده های برخی از نامزدان ریاست جمهوری برایشان رسیده بود قرنطین گردیده است. رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی در فرا می افزاید که در این میان بیشترین مراکزی که قرنطین شده است در ولسوالی پرچمن ولایت فرا می باشد. به گفته او به زودی مراکزی قرنطین شده با حضور رسانه ها نهادهای مدنی و ناظرین شمارش مجدد خواهد شد.
صندوق ها پرچمن و بعضی جای دیگر هم هستن قرنطین شده تا هنوز بررسی شده 36 در مجموع است. در مجموع اکثر بیشتر نمی 36 بیشترش از پرچمن است.
در ولایت فرا به گونه مجموعی 166 مرکز رای دهی وجود داشت که از این میان 38 آن تنها در ولسوالی پرچمن بوده که فعلا اکثر مراکز رای دهی ولسوالی پرچمن قرنطین شده است. عبدالحمید حمید معاون شورای ولایتی فرا و وکیل مردم پرچمن در شورای ولایتی این اقدام را به ضرر مردم ولسوالی پرچمن میخواند. با گفته او در ولسوالی پرچمن انتخابات به گونه شفاف برگزار شده و بنابر آن آرای آن باید قرنطین نمیگردید.
در مجموع به این دفعه هیچ تقلب در ولسوالی پرچمن صورت نمیگیرد. در مجموع ملت پرچمن هم از مربوط ولایت فرا است. گفته های مردم، گفته های فرد مثال بعضی از دوستای فرایی ما که ادرار کنید که سر صدا میکنه اینا به تمام معنا در ارتباط با پرچمن خوب نیست.
طبق آمار تخمینی در ولایت فرا حدود 100 هزار تن در انتخابات شراک نمودند. اگرچه گفته می شود بدون ولسوالی پرچمن در مناطق دیگر این ولایت تقلب صورت نگرفته است، اما این موضوع بعد از بررسی های کمیسیون شکایت انتخاباتی و شمارش مجدد آرای قرنطین شده روشن خواهد شد.
شما شنونده رادیو زدی روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 هستید. اعضای ولسی جرگه افغانستان مقامات وزارت سعدامه این کشور را به خاطر آنچه پایین بودن عرضه خدمات در مراکز سی خوانده می شود مورد انتقاد قرار دادند. ولسی جرگه به روز شنبه سریا دلیل وزیر سعدامه را در اجلاس استجوابی فرا خوانده و انتقاداتشان را به وی مطرح کردند. اما وزارت سعدامه کمبود بودجه برای عرضه خدمات بهتر و معیاری را از عوامل پایین بودن عرضه خدمات سی در کشور عنوان کرد. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
شماری از اعضای ولسی جرگه با ابراز نگرانی از پایین بودن عرضه خدمات صحی از طریق شفاخانه‌های دولتی و خصوصی وزیر سعدامه افغانستان را متهم به عدم داشتن مدیریت و نظارت درست از این شفاخانه‌ها کردند. ولسی جرگه سرایا دلیل وزیر سعدامه را به خاطر پاسخگویی به مشکلات موجود در عرصه صحت در شفاخانه‌های دولتی و خصوصی در اجلاس استجوابی روز شنبه فراخواند. ورود ادویه بی‌کیفیت در کشور، کمبود دکتران مسلکی و مراکز صحی در ولایت، فساد در بخش قراردادها و نبود دکتران در شفاخانه‌های دولتی در اوقات رسمی از موارد مهم انتقاد وکلا را تشکیل می‌داد. گلپاچا مجیدی و نفیسه عظیمی دو تن از این وکلا:
ما در بخش نظارت تا حال از هیچ مدیای نشنیده‌ایم که وزیر صاحب به یکی از شفاخانه‌ها رفته و از آن نظارت کرده باشد، که این ضعف مدیریت شما را نشان می‌دهد.
هموطنان عزیز ما که در هر شفاخانه شخصی میرن یک عملیات میکنه، از اونجا فیس‌های متفاوت گرفته میشه. در صورتی که اگر شفاخانه معیاری نیست، چرا شما اجازه فعالیت برای زود دادین؟
این وکلا همچنان گفتند همین مشکلات سبب شده است تا مردم در افغانستان درست تداوی نشده و جهت تداوی بهتر به کشورهای هند و پاکستان سفر کنند. شماری از وکلا از وزیر سعدامه خواستند تا یک پالیسی درست را پیش گرفته و برای ساختن یک شفاخانه معیاری و با استانداردهای بین المللی در کشور اقدام کند. این بار اول نیست که از وضعیت نامناسب خدمات صحی در کشور انتقاد می‌گردد، بلکه پیش از این نیز وکلا در جلسات عمومی و مردم در سطح کشور از این مسئله شکایت کرده خواهان رسیدگی به این مشکل شدند. اما وزیر سعدامه تجهیز شفاخانه های دولتی، آموزش دکتران مسلکی در خارج از کشور، تربیه نرس قابله ها در محلات و مجازات متخلفین را از تلاش های این وزارت برای بهبود عرضه خدمات صحی عنوان کرد. سرایا دلیل گفت در چند سال اخیر در مرگ و میر مادران و اطفال کاهش به عمل آمده و تعداد مراکز صحی در مرکز و ولایت افغانستان به 2160 مرکز افزایش یافته است. اما خانم دلیل بودجه اختصاص داده شده به این وزارت را در چند سال اخیر اندک خواند و در پاسخ به انتقادات وکلا چنین گفت:
ما باید مسئولانه واقعیت بپذیریم که اگر خدمات بهتر قرن 21 در افغانستان میخواهیم، این هزینه کار داره. یک بخش این هزینه را حکومت بده، 15% مجموعه پول شما آنچه را که بر ما داردین در این سند گنجانیده شده در حدود 3.6 در تای سالها و صرف در یک سال 4% بوده. شما از 4% بودجه توقع نداشته باشین که حکومت بتونه که عملی باز قلبی را اجرا کنه یا امراض سرطانی را تداوی کنه.
وزیر صحت عامه گفت در یک سال گذشته به تعداد 87 شفاخانه خصوصی را با طور موقتی و دائمی مسدود کردند و شمار از متخلفین را با ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی کردند. اما در اخیر نظم جلسه با اعتراض کبرا مصطفوی یکی از نمایندگان مردم کابل در برابر سخنان وزیر صحت عامه برهم خورد و رئیس ولس جرگه بدون فیصله در این مورد پایان نشست را اعلام کرد.
ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت کابل شد. حالا جمشید حبیب‌زاده در استودیو است با فشرده خبرها.
وزارت خارجه افغانستان خبر اعدام 4 تبعه این کشور در ایران را تایید کرد. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با رفع محدودیت بر آقاجان معتصم بتوانند مذاکرات رسمی را از طریق وی با گروه طالبان آغاز کنند. وزارت معارف افغانستان یک مرکز آموزشی را برای استادان تربیه معلم در کابل افتتاح کرد. پلیس پاکستان گفته است افراد مسلح دو کارمند محلی یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد را در شهر کراچی این کشور اختطاف کردند. و یک سروی در اوکراین نشان می‌دهد که اکثریت باشندگان شهر دونسک این کشور نمی‌خواهند که با روسیه یک جا شوند.
این خبرها را همچنان میتونین در صفحه اینترنتی ما بخوانین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنین. اولین مرکز آموزشی استادان تربیه معلم در کابل افتتاح شد. وزیر معارف کشور بر روز شنبه در محفل افتتاح این مرکز ایجاد آن را گام مهم در تقویت ظرفیت استادان دارالمعلمین ها در کشور خواند. این مرکز ظرف 2 سال به ارزش 6 میلیون دلار کمک مالی ترکیه ساخته شده است. در این حال سفیر ترکیه مقیم کابل که در افتتاح این مرکز حضور داشت از ادامه کمک های کشورش در راستای بهبود کیفیت معارف تعهد کرد. در این رابطه فخرالدین حامد گزارش می‌دهد.
وزارت معارف افغانستان افتتاح اولین مرکز آموزشی استادان تربیه معلم را در بالا بردن ظرفیت استادان گام مهم می‌خواند. دکتر فاروق وردک وزیر معارف کشور بر روز شنبه در مراسم افتتاحیه این مرکز در کابل ایجاد مرکز آموزشی استادان تربیه معلم را دستاورد بزرگ به هدف ارتقای سطح معارف در افغانستان خواند.
این کانون علم و فرهنگ که متضمن واقعی بهبود کیفیت تعلیم باشد به ملت علم پرور افغانستان، معلمین زحمتکش افغانستان و کاروان بزرگ معارف افغانستان از صمیم قلب مبارک باد میگه.
به اساس معلومات وزارت معارف افغانستان این مرکز در یک وقت گنجایش تدریس آموزش های مسلکی به 3000 تن از استادان دارمعلمین ها را دارا است. گفته شده در این مرکز بر علاوه از استادان پوهنتون برخی از استادان خارجی نیز در آموزش استادان دارالمعلمین ها همکاری می کند. این مرکز در حال افتتاح می شود که قبلا وزارت معارف شرایط لازم برای تدریس در مکاتب را درجه لسانس تعیین کرده بود، اما گفته می شود که در حال حاضر 28% از معلمین با داشتن درجه بکالوریا مصروف تدریس در مکاتبند. در حالی که امثاله هزاران معلم از انستیتوت های تربیه معلم فارغ می شوند، اما به اساس گزارش ها هنوز هم در بسیاری از نقاط کشور مکاتب با کمبود معلم مسلکی مواجهند. در این حال اسماعیل آرمز سفیر ترکیه مقیم کابل که در افتتاح این مرکز شرکت داشت از ادامه کمک های کشورش در راستای بهبود کیفیت معارف تعهد کرد. آقای آرمز گفت در آینده نزدیک یک پوهنتون را در کابل به نام مولانا جلال الدین محمد بلخی اعمار خواهیم کرد.
با افغانستان هر کمکی که انجام دهیم شاید کم باشد و ما ترک ها افغان ها را من حیث برادر می دانیم و به خاطر بهبود معارف سفارت ترکیه هر گونه کمک را انجام می دهد.
در حال حاضر در افغانستان 300 مرکز نیمه عالی وجود دارد که در حدود 74,000 از محصلین در آن مصروف آموزش هستند. این در حالی است که هنوز هم در ولایت جنوب غربی افغانستان به علت خشونت های موجود صدها باب مکتب بروی اطفال و جوانان مسدود می باشند. هرچند تلاش ها برای بازگشایی مکاتب جریان دارند، اما گفته می شود در برخی از ولسوالی ها این تلاش ها نتیجه نداشتند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودین و حالا چند مطلب از دنیای پر از شور و هیجان ورزش یعنی کرکت و فوتبال میشنوید. تیم ملی کرکت افغانستان تا یک هفته دیگر در مسابقات پنجاوره لیگ برتر آسیا بازی میکند. به گفته مقامات این بورد، این مسابقات که با میزبانی مالزی برگزار میشود، افغانستان با 5 تیم رقابت میکند. افغانستان در سالهای گذشته 3 بار جام جهانی قهرمانی این مسابقات را کسب کرده است. جوبین احمدی با جزئیات بیشتر.
مسابقات لیگ برتر کرکت آسیا که این بار با میزبانی مالزی برگزار میگردد، افغانستان به تاریخ اول ماه می در اولین بازیش داخل میدان رقابت می شود. مسئولان کرکت بورد می گویند که هنگ کنگ اولین حریف افغانستان در این مسابقات خواهد بود. در پاسخ به سؤالی که هنگ کنگ از کدام برتری ها در رشته کرکت برخوردار است، فرید هوتک سخنگوی این بورد چنین می گوید.
تیم هنگ کنگ یکی از تیم‌های درجه دوی قوی جهان میباشه، همچنان عضویت مسابقات رسمی پنجاوره را داره به سطح جهان. تیم هنگ کنگ در مسابقات جام جهانی آسیایی هم اشتراک کرده بود، یک تیم خیلی قوی است و بک‌گراندش هم خیلی خوب است.
پس از بازی با هنگ کنگ، عمان، مالزی، امارات متحده عربی و نیپال از جمله حریفان بعدی افغانستان در این مسابقات خواهد بود. با گفته هوتک، این بازی ها در 50 آور برگزار می شود که 6 کشور جهان در آن شرکت می کنند. در این حال مسئولان کرکت بورد می گویند به برخی از بازیکنان جدید نیز شانس بازی در این بازی ها داده شده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد به روز شنبه به رادیو زدی گفت که بازیکنان جدید را بر اساس دستاوردهای قبلی آنان از مسابقات بین المللی انتخاب کردند و حضور آنان در این مسابقات تاثیرگذار است.
در تیم مسافر افغانستان بازی کردن و دیگه تیم ها از کرکت داخلی افغانستان درشش خوب داشت، برادران چانس داشتن و انشالله اینا در سوره خوب داشتن، به خاطر که اینا در تیم مسافر با تیم استرالیا و با تیم پاکستان هم شکست داد، این ورزشکار نو برای افغانستان درشش خوب خواهد داشت.
کرکت بورد افغانستان میگوید بازیکنان تیم ملی کرکت کشور برای بازی در این مسابقات از آمادگی کامل برخوردار هستند. افغانستان در سالهای گذشته در مسابقات لیگ برتر آسیا 3 بار توانسته از جام قهرمانی این مسابقات را کسب کند.
شما شنونده رادیو آزادی هستین. ساعت 5:37 دقیقه عصر به وقت کابل است. 54 روز به آغاز جام جهانی فوتبال در برزیل باقی مانده است. برزیل قهرمان 5 مرتبه جهان پس از 64 سال میزبان جام جهانی فوتبال است. نخستین بازی به تاریخ 12 جون میان تیم‌های برزیل و کروشیا برگزار خواهد شد. جاوید نعیمی در مورد گزارش را تهیه کرده است.
میدان‌های سبز برزیل، استادیوم‌های بزرگ و میزبانان چشم به انتظار برای بزرگترین رقابت‌های ورزشی آماده می‌شوند. حداقل 11 استادیوم با پیشرفته‌ترین امکانات میزبان این دور جام جهانی فوتبال خواهند بود. هیجان در سرتاسر جهان با نزدیک شدن آغاز این مسابقات بیشتر می‌شود. 32 تیم آماده رفتن به جام هستند و این بار با بزرگترین لقب یعنی قهرمانی 5 مرتبه‌ای برزیل بازی نخست را آغاز خواهد کرد. ساعت 5 عصر روز 12 جون برزیل با تیم کرویشیا دیدار می کند و به این ترتیب 20 دور جام جهانی فوتبال رسما گشایش خواهد یافت. تا 13 جولای که مسابقه نهایی دایر خواهد شد، 64 بازی صورت می گیرد و دیدار فاینال یا نهایی در استادیوم ریو دو جنیرو با گنجایش حدود 77,000 نفر برگزار خواهد شد. نخستین جام جهانی فوتبال در سال 1930 میلادی در یوروگوای برگزار شد و کشور میزبان قهرمان آن شد. سپس برای 12 سال جام جهانی به خاطر جنگ جهانی دوم برگزار نشد و پس از پایان این جنگ و بازسازی کشورهای جنگ زده، برزیل در سال 1950 میزبان جام جهانی فوتبال بود. حالا پس از 64 سال یک بار دیگر برزیل میزبان می شود و شاید هم بعضی ها به این فکر کنند که برزیل نخواهد گذاشت جام از خانهش بیرون رود. در تاریخ 84 ساله جام‌های جهانی فوتبال، تیم‌های یوروگوای در سال 1930، ایتالیا در 1934، انگلستان در 1966، آلمان غربی در 1974، ارجنتین در 1978 و فرانسه در سال 1998 میلادی همزمان با میزبانی قهرمان هم شدند و نگذاشتند جام از خانه‌شان دور برود.
بارها رقیبان سیاسی با ورزش در برابر هم قرار گرفتند که می توان از بازی های ایران و آمریکا و شوروی سابق با کشورهای غربی یادآور شد. این بار از آسیا و پاسیفیک تیم های ایران، کره جنوبی، ژاپن و استرالیا در جام جهانی 2014 شرکت خواهند کرد. همواره جام جهانی فوتبال با عنوان بزرگترین رویداد ورزشی دانسته شده، چنانچه در سال 2010 مسابقات آفریقای جنوبی را بیش از 3 میلیارد تن از طریق تلویزیون هایشان تماشا کردند. حالا برازیلی ها انتظار دارند تا تعداد تماشاچیان تلویزیونی از 3.5 میلیارد هم بگذرد، زیرا آنها خود را ستارگان برتر در آسمان فوتبال جهان احساس می کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که تا حالا با رادیو آزادی بودین. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 و اف ام 100.5 میشنوید. مسئولان بنیاد کودک در بلخ از عدم تطبیق قانون حمایت از کودکان در این ولایت خبر میدهند. آنان وضعیت ناگوار کودکان را حاصل 3 دهه جنگ در کشور میدانند و میگویند که انجام کارهای دشوار و عدم تحصیل از عمدترین مشکلات زندگی آنان به حساب میآیند. مجیب الرحمن عبیبزی از مزار شریف در مورد گزارش دارد.
مسئولان بنیاد کودک و مؤسسه آینده برای کودکان کشور در شمال افغانستان میگویند قانون حمایت از کودکان به گونه‌ای که باید اجرا می‌شد تطبیق نشده است. مریم کریمی مسئول این نهاد در ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت که کودکان در این ولایت تا به حال از حقوق اولیه خود محروم هستند. با گفته خانم کریمی که تأثیرات 3 دهه جنگ در کشور و تداوم ضعف‌های اقتصادی خانواده‌ها باعث شده است تا شمار زیاد کودکان از تحصیل باز مانند. بانو کریمی در مورد با وضعیت اطفال در بلخ گفت:
یعنی هر چه که بسنجیم باز می‌بینیم که مشکلات خاص خودشان را داره کودکان افغانستان، مخصوصا کودکان مزار شریف که ما در جریانشون هستیم. طفل نباید کار شاقه روشون صورت بگیره، کار نکنن و از حق اولیه برخوردار باشن. ولی متاسفانه کودکان و اطفال افغانستان از این حق برخوردار نیستن. از نظر آموزشی متاسفانه وزارت معارف در قبال کودکان خیلی کوتاهی می‌کنن، از آموزش‌های اولیه و نحوه
اصلا برخوردار نیستند. از سوی هم اطفال روی سرک در ولایت بلخ آرزوی ادامه تحصیل دارد. آنان میگویند که مشکلات موجود اقتصادی در فامیل‌هایشان سبب شده است تا سرحد آنان را به کوچه ها و بازارهای مزار شریف به منظور کار و کمایی بکشاند. حسین طفل 8 ساله است که در یکی از رستوران های مزار شریف در حال پالش بودهای یکی از مراجعین همین رستوران بود. وی بر رادیو آزادی در مورد به کارش چونین گفت:
نام کاکار حسین است.
حسین جان چی کار میکنی؟
بوت رنگ میکنم.
روزانه چقدر پیدا میکنی؟
100 کنیم 100 روپا پیدا میکنم. سر خانه میرم نان میخورم به خانه.
تنها خودت کار میکنی؟
یک برادر دیگه هم دارم که مکتب هم میخونه، بوتم رنگ میکنه.
خودت چی تو مکتب میخونی؟
من مکتب نمیخونم.
با توجه به مشکلات موجوده در مقابل به اطفال افغانستان، خانم کریمی میگوید قانون حمایت از کودکان در افغانستان به گونه ای که اجرا میشد با آن عمل صورت نگرفت است و تنها 50% تطبیق شده است. قابل یادآوری است که مؤسسه حمایت از کودکان کشور تنها در ولایت بلخ فعالیت داشته و عمدتاً اطفال شامل در مکاتب را که بی سرپرست و بی بزاحت باشند مورد حمایت خود قرار می دهد. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
شما شنونده رادیو آزادی هستین. بیش از 50% کار انتقال آب از چشمه سارهای خرم و سارباغ ولایت سمنگان به مرکز این ولایت که از کمبود آب شدیداً متاثر شده تکمیل شده و تا یک سال دیگر این پروژه به پایه اکمال میرسد. بشیر احمد غزالی در این مورد گزارش را تهیه کرده است.
در حال حاضر جدیترین مشکل شهریان ایبک مرکز ولایت سمنگان کمبود آب صحی است و اگر از هر باشنده این شهر پرسیده شود مشکلش چیست، بلافاصله جواب می‌دهد نبود آب. از میان شهر ایبک نهر کوچکی که مردم آن را دریا می‌گویند عبور می‌کند. آب این نهر که مورد استفاده 90% ساکنین این شهر می‌باشد همیشه از فرط آلودگی چنان غلیظ و سیاه رنگ است که گوی فاضلاب تشنب هاست که به اینجا ریخته و جوی را تشکیل داده است. ساکنان شهر ایبک با خصوص مردمان بی بضاعت آن که جز استفاده از همین آب راه دیگری ندارند میگویند:
اسم ما زین الدین است، یک تن از شهروندان شهر ایبک. لاشتاس فیصد شهر ایبک از آب غیر صحی استفاده میکنند. این شما باور کنین که آب دریای سمنگان و جوهای سمنگان آنقدر ملوث است، حتی حیوانات از خوردن از انحراف میکنند. آب صابون است، آب حیوانات و صدها موتر فعلا به چندین نقطه شهر ایبک در داخل دریا شستشو میشه. از 10 سال به این طرف ما در شهر ایبک آب نخوردیم. دلیلش این بوده آبش ملوث است. ما فقط همین فرهنگ آب خوردن از دست داریم. حالا ما چای میخوریم.
آلودگی آب نهر ایبک را مسئولین ریاست صحت عامه ولایت سمنگان نیز زیانبار می‌دانند، چنانه که دکتر عبدالحمید رئیس صحت عامه این ولایت می‌گوید بیشترین امراض به خصوص در فصل گرما ناشی از نوشیدن همین آب به وجود می‌آید.
در قرار سروی های که صورت گرفته شاید در حدود 27% مردم به آب آشامیدنی معصوم دسترسی دارند و متوقع مردم ما به یک آب آشامیدنی صفر دسترسی ندارند. بنان یک از مشکلات های عمده است در ولایت ما هم و هر تابستان باعث از این میشه که امراض که ناشی از استعمال آب غیر مسئول است به وجود میاد.
اینجا مردم از دولت تقاضا دارند تا برنامه آبرسانی از چشمه‌سارهای خرم و سارباغ به مرکز ولایت را که روی دست گرفته است سرعت ببخشد. و صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان میگوید کار این پروژه که بیش از 8 میلیون و 900 هزار دلار را در بر میگیرد به شدت جریان دارد و دولت سعی دارد تا یک سال دیگر آن را تکمیل نماید.
انتقال چشمه‌سارهای قریه سارباغ که کارش تقریبا یک سال میشه آغاز شده، در 8 کیلومتری مرکز ایبک رسیده است. فاصله 37 کیلومتری کار پایپلاینش و کار ذخیره هم تقریبا 60% پیش رفته. بعد از او شبکه سازی شهر است که 4.5 میلیون دلار آمریکایی این برآورد شده که از اینه از هم ریاست عمومی آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان میپردازد که کار از او سروی ابتدایی شده با انتقال از این بیشتر از 50 هزار تن باشندگان مرکز ایبک و 7 هزار تن کسایی که در مسیر پایپلاین قرار دارند از آب صحی آشامیدنی مستفید خواهند شد.
در حال حاضر چند چاه عمیق در داخل شهر ایبک وجود دارد که بسنده نیست و از اینکه آبهای زیرزمینی آن در اعماق 4 تا 500 متری زمین قرار دارد، حفر چاه‌های عمیق و سطحی در آن به آسانی ممکن و میسر نمی باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت سمنگان.
با تشکر فراوان که تا این لحظات ما را همراهی کردین، رادیو آزادی را میتونین از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته دنبال کنین. و حالا هم نوبت میرسد به نشر برنامه هوای تازه.
هوای تازه،
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیب‌زاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، آرزومندیم جور و صحتمند باشین. آیا در انتخابات به خاطر طرفداری از کدام یک نامزد از دوستایتان خفه و آزرده شدین؟
حتی بین ما اختلاف پیوسته بوده، دیگه طرف افلاک موتر میگشتیم، یک جای به چکر میرفتیم. حالی وجود است، موجود است.
آیا این درست است که عقاید سیاسی افراد احترام کنیم یا که نظر خود به دیگران تحمیل نماییم؟
با آزادی متقابلشان ما احترام داریم و با نظریاتشان و با چیزایی که ما میگیم.
پس گزارش ای هفته برنامه هوای تازه را که روی همین موضوع به نشر خواهد رسید با ما فروزان حبیب‌زاده تعقیب کنید. جوانان عزیز، قسمی که همه در جریان هستیم، انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهمترین و حساسترین انتخاباتی بود که مردم افغانستان در حیات سیاسی خود تجربه کردند. برگزاری موفقانه انتخابات پیروزی بزرگ بر مردم افغانستان، نیروهای امنیتی، رسانه‌ها و جامعه مدنی و در مجموع برای مردم افغانستان به حساب آمد. انتخابات کلانترین فرصت است برای باورمند کردن عرصه سیاسی در بین جوانان. و با گذشت هر روز حضور مردم به خصوص جوانان در بحث انتخابات داختر می شد. شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های اینترنتی به خصوص فیسبوک هم به گونه مکرر از احتمال موفقیت شماری از نامزدان ریاست جمهوری را می دادن که این برنده است یا او یا این کاندید از کاندید دیگر بهتر است. و با این حرفا ذهن خودم مصروف ساخته و با دوستان و نزدیکان به جر و بحث‌هایی می‌پردازن که با این کار دوستی و رفاقت چندین ساله خود با نزاع و درگیری‌های لفظی از بین می‌برن. به همین منظور ما هم به شهر رفته و حرفا و نظریات جوانان گرفتیم و همچنان نظریات عده‌ای از جوانان از طریق فیسبوک هم با خود داریم که به نشر خود رسید. اما دا آغاز از جمع‌الدین مؤسسه پوانتون کابل مشنویم که میگه در این انتخابات با عده دوستای خود در مورد کاندید مورد نظرشان اختلاف نظر داشتن که بالاخره از یک دیگه جدا شدن.
دوستای ما بود که قبلا در یک دفتر کار میکردیم، با یک کس کمپین میکردیم، چند دقیقه گذشت بعد از او با دیگه کس پیوست ما میجماندیم، حتی بین ما اختلاف پیوست او بود، دیگه طرف رفت یک موتر میگشتیم، یک جای با چکر میرفتیم، حالی او جداست ما جداستیم. باید از اول فکر میکردن کسی را انتخاب میکردن که با وطن خدمت کنه، یک کسی را انتخاب کنه و منطقی فکر میکرد، او را انتخاب میکرد که به آینده وطن خود او کمک میکرد، وطن ما را میساخت.
تخمینه جوان دیگه که محصل پوانتون کابل است میگه با آنکه از طرف خانواده آزادی و استقلال داشت تا کاندید مورد نظر خود انتخاب کنه، اما زمانی که در محیط اکادمی داخل شده با این مسئله روبرو شده که دوستا و همسنفانش با اختلاف نظرهایشان در مورد یک کاندید مورد نظرشان از هم آزرده شدن.
زمانی که محیط پوانتون زیاد به این موضوع برمی خوردیم، یک تیراس میفهمیم میگفت به این کاندید رای میدن که تعصب نداشت، بعضیا میگفت نه به این کاندید رای میدن، اما فامیل گفته چیزی که نظر خودت است و حال خودت یک جوان هستی و بالای زمین کشور و این کشور باید حق داره که یک آدم خوب و یک آدمی که صادق باشه به افغانستان انتخاب کنه. بیاین از این ملیت پرستی که بگذاریم، کس را انتخاب کنین که بتونه که افغانستان آباد بسازه. ما نگیم که پشتون است، ای تاجک است، ای ازبک دیگه. خودم سمفیایم گفتم از این کار ما میگذاریم که ما این ملیت پشتون است، ما پشتون هستم، باید به این رای بدیم یا این تاجک ما باید به این رای بدیم و جنگ و نزاع هیچ فایده نداره و بیاین که دست به دست هم داده و یک افغانستان آباد و باسل داشته باشه.
آی با یک تن اتن کی می شود این وطن، به ما وطن کی می شود.
شماری از جوانان دیگه هم میگفتند در جامعه که چندین کاندید باشن مشکلات هم زیاد می باشه و اختلافات نظر هم صورت می گیره، اما پروسه انتخابات کوتاه‌مدت است، نباید دوستای خود با این حرفا از خود خفه ساخت. بیاین حرفای ادیشون که در این مورد با خود داریم با هم بشنویم.
احمد روین هستم، مسئله سال دوم پانزه روان شناسی هست. یک تعصبات قومی، تعصبات نژادی در کشور ما حاکم است، وجود دارد و طبعا در دانشگاه وقتی که میایم جوانا را میبینیم که بحث از انتخابات میکنن و بحث از قوم پرستی و ملیت پرستی میکنن، این گپا هست. برخوردهای لفظی و برخوردهای فیزیکی همچنان وجود دارد و ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم از این.
جست ماستر سال دوم پانزده کمپیوتر سپانتون کابل مذاکره زیاد شد بین دوستا قبل از رادیوم بعد از رادیوم. ما این توهین کردن اینا ضرور مناسب نیست. اون کس را که شایسته رای هر کسی به مو رای بده به خاطر یک کاندید باید دیگه خود توهین کنه. کسی که توهین میکنه یعنی قدرت فکری زو یک ذره پایین تر است. واسه کسی که توهین میکنه، کسی که به خاطر رای دادن انتخاب میکنه، شاید اون مناسب نباشه چون خودش قوی فکرش پایین تر است، نمیتونه انسان خوبتر به خاطر انتخابات انتخاب کنه.
عبدالهادی هستم، فاکولتی علوم سیاسی پوانتون کابل. یک گپ است که افکار تمام انسان ها متفاوت می باشد. دو نفر رتا دو برادر نیست با هم فکر باشه، در حالی که از یک نان از یک شیر تغذیه می کنند و از یک پدر مادر هستند. انسان ها متفاوت هستند، نظام ما هست مختلط، ما کدام نظام واحد نداریم، دولت مرکزی نداریم در افغانستان، به این خاطر کدام نظام در بین ما صورت نداره. فقط نظر معقول درست است و ما قبول کنیم، لیکن در پشت صندوق معلوم نیست که وکیل می کنه.
زبیر الله سلام دستم، محصل پوانزه حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل. آزادی فردی است که باید از این مطلب از یک کاندید مستقل که حمایت میکردن و ما خود ما هم بحث میشد در این بحث، ولی چندان مشکل به وجود نمیامد. با آزادی متقابلشون ما احترام داریم و به نظریاتشون و با چیزایی که اونا میگن دلیل منطقی بگن و یکی دیگه خدا میکنه از بتن.
من نغمه مشادی جمن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا.
جوانان گرامی، جای داره که در بخش برنامه نظریات او از جوانانی که در فیسبوک هوای تازه بر ما پیام گذاشتن به خونش بگیریم. گونا در این مورد چی گفتنی ها و نظریات داشتن که همکارم موره به خونش میگیرم.
عتیق الله قلندری، احمد شکیب تابان، صدیق فیروز، عبیدالله عبیدی و قیس محمدی محصل در کشور تاجیکستان در صفحه فیسبوک نوشته است: من امروز یکی از دوستانم در مورد تحصیلات عالی کاندیداها گفتگو کردم و او از من خفه شد. عنایت رنجبر، یک تن از کارمندان دولت از ولایت هرات نوشته: نخیر، من هیچ وقت به خاطر انتخابات دوستای خود را خفه نمی کنم. مریم محصل یکی از پانتونهای خصوصی نوشته: من شاهد این موضوعات در انتخابات از طریق فیسبوک بودم. بالاخره یک کاندید انتخاب می شود. چی ضرور که با عقده‌های شخصی خود از یکدیگر خفه شویم. بهتر است که به نظر یکدیگر احترام داشته باشیم. جمشید نقشبندی نوشته است: بله، من خودم از بعض دوستانم خفه شدم که چرا با کاندیدی که واقعا میخواهد فریاد مردمش باشد و همواره از برنامه های خود حرف میزند و گذشته خوب دارد در برابرش تقلب صورت میگیرد. من از دوستان به این معنا خفه شدم که در انتخابات گذشته 41 نفر نامزد انتخاب بود. آیا همین 41 نفر برنامه داشتند؟ به هیچ وجه به غیر از یک دو نفرشان که برنامه داشت و به همین خاطر همه از خویشاوندان خود انتخاب کردند، نه به خاطر اینکه برنامه خوب برای ما دارد. حالا اگر دقیق ببینید، مردم افغانستان انتخاب خود را کرده اند. و سید مجددی، کارمند یکی از شرکت‌های خصوصی، نوشته است: انگیزه اختلافات سیاسی میان احزاب و گروه‌ها دشمنی نیست، بلکه تفاوت برنامه برای اداره کشور باعث می‌شود تا احزاب برای رسیدن به قدرت از راه‌های مشروع و قانونی به مبارزه بپردازند. کشورهایی که نظام‌هایشان پارلمانی است، احزاب با هم رقابت می‌کنند و حزب برنده صدر اعظم یا رئیس جمهور را معرفی می‌کند. بنابراین هیچ منطق وجود ندارد به خاطر این که با کاندیدهای متفاوت رأی داده با یکدیگر عقده بگیریم و خفه شویم. متاسفانه بسیاری از شاملین فیسبوک به یکدیگر فحش میگویند. شخصا خودم با کسی به این انگیزه نزاع نکردم. علتش این است پست‌ها و نظریات تخریش کننده دوستانم را سطحی و مقطعی میدانم که ارزش آزرده ساختن یک دوست دیرینه را ندارد.
کارشناسان مسائل حقوقی ها میگن وقت سخن از یک نظام مردسالار، انتخابات و آزادی بیان به میان میایه یا یاد میشه، اختلاف نظرها بین جوانان هم پیش میایه و اختلاف نظر کار منفی نیست. باید به نظریات یکدیگر احترام گذاشت و توهین کردن به یک شخص یا کاندید خلاف ارزش‌های سیاسی و اسلامی است. محمد اجمل حودمن، تحلیلگر مسائل حقوقی، در این مورد گفتنی هایی داره که با هم میشنویم.
اختلاف نظر یک چیز منفی نیست، بلکه مثبت است. به این خاطر که در بین نظریات مختلف یا متعدد شما وقتی میتونین که یک نظر خوبه انتخاب کنین که این نظریات بین هم به مقابله برن، مناظره شوه، مذاکره شوه، صحبت ها شوه و هر کس از نظر خود دفاع کنه، توضیحات بده و نظر دیگر را نقد کنه. یعنی در این صورت است که باز مردم میتونه که در بین نظرها یک نظر خوبه انتخاب کنه. و از نظر حقوقی هم یک حق رای دهنده است در انتخابات که او بتونه در بین چندین کاندید یک کاندید خوبه انتخاب کنه. این وقت میسر میشه یک کاندیدا بین هم بپردازند به بحث ها، به مناظره ها، به اختلاف نظر ها و باز رای دهنده میتونه تشخیص کنه که کی بهتر است و این به نفع کشور است در عموم. اما چیزی که مربوط به مسائل قانونی و اخلاقی میشه ایست که پرهیز کردن از توهین به ارزش های اخلاقی و اسلامی و عنانات ما افغان ها ایست که وقتی که موضوع اختلاف نظر میه، وقتی که در کمپاین ها و در مبارزات سیاسی کسی یک کاندید مخالفتش میکنه یا طرفداریش میکنه، نباید جوانای ما این کار بکنن که بین خودشان یکی دیگر را توهین کنند، کاندیدا را توهین کنند و شخصیت های حکومی یعنی احزاب سیاسی و یا سایر مجتمع ها را که در انتخابات به نحو دخیل هستند اونها را نباید توهین کنند.
آقای حودمن در ادامه افزود: علایق سیاسی یک فرد نباید به علایق شخصی او تاثیر داشته باشه و ضرور نیست جوانان بعد از پایان انتخابات اختلافاتی که بینشان به وجود آمده را ادامه بدن. جوانان باید تحمل پذیر باشن و به نظریات یکدیگر احترام داشته باشن.
ما میتونیم در این حال که از نظر سیاسی با هم نظریات مخالف داریم، میتونیم دو برادر باشیم و هر برادر حتی خانم و شوهر، اما ضرور نیست که ما در اثر مسائل سیاسی و اختلافات سیاسی زندگی شخصی خود را زیر تاثیر بریم و روابط خود قطع کنیم و حتی به خانه های یک دیگه خود نریم، حتی به یک دیگه میل روانه کنیم، حتی در فیسبوک و در شبکه‌های اجتماعی مثلا به بلاک کردن و این مسائل گپ برسن. وقتی که امی اختلافات ایجاب میکنه وقت انتخابات است، وقت کمپاین است، اما بعد از پایان انتخابات وقتی که نتایج انتخابات معلوم میشه دیگه باز ضرور نیست که امی اختلافات اگر به وجود هم آمده باشه این ما نباید ادامه بدیم و این باید همینجا قطع کنیم، به خاطر که بر دراز مدت به هر اندازه که جوانایی که با هم اختلاف نظر دارن از نظر سیاسی و در مسائل اجتماعی و اقتصادی، به هر اندازه که اینا با هم نزدیک باشن و بین خود بحث و گفتگو کنن، به همون اندازه این نظریات غنی‌تر شده میره و پخته‌تر شده میره و در آینده میتونه که یک بخش مهمی از استراتژی ملی افغانستان باشه. ما باید از نسل گذشته یاد بگیریم. اوج تحمل نبود، همدیگر پذیری نبود، به او خاطر بود که اونا بین خود افتیدن و کشور ما را بردن به طرف جنگ، اینا سرنوشت ما را به ایالت رسانده. ما جوانا باید عبرت بگیریم از این مسائل، نریم به طرف مسائل منفی، نریم به طرف اختلافاتی که منفی باشه، که به نفع ما است و به نفع می جوانا است.
پس با امید روزی که جوانان به دور از تعصبات قومی، نژادی و زبانی به سوی یک آینده درخشان در حرکت باشند، برنامه هفته هوای تازه را به پایان می‌رسانیم. اما قبل از خداحافظی، برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و فیسبوک هوای تازه هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. تا نشر برنامه بعدی، الله یار و یاورتان.
رادیو آزادی از 7 تا 7